دوشنبه 21 روز از مهر ماه و پاییز 1399. در این لحظه دعوتتون میکنم همچون دیگر دوشنبه ها همراه باشید با ورزش ایران که میپردازه به ورزش وزن برداری.
ورزش ایران.
این برنامه وزن برداری به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان سلام، به ورزش ایران ویژه وزن برداری خوش اومدید. دوستان عزیز شنونده صبحتون بخیر، آرزو میکنم هر کجا که هستین حالا احوالتون خوب باشه. در 21مین روز از مهر ماه 1399 من مسعود خاجوان به اتفاق همکاران عزیزم در برنامه ورزش ایران ویژه وزن برداری از این لحظه در خدمت شما دوستان خواهیم بود تا هولوش ساعت 10. در این برنامه میپردازیم به آخرین اخبار، اتفاقات و رویدادها در حوزه ورزش وزن برداری با حضور کارشناسان عزیز، با این امید که انشاءالله شما دوستان عزیز فرصت داشته باشین تا پایان همراه و شنونده ما باشید. اما 220-213-87 و 220-213-88 دو شماره تلفن برنامه و سامانه پیامکی 30306 هم در اختیار شما عزیزم. همیشه در این برنامه کارشناس عزیزمون دکتر کوروش باقری هم در استودیو حضور خواهند داشت و حتما مفصلا در مورد به ویژه موضوع امروز برنامه صحبت خواهند کرد. ما امروز هم سعی میکنیم که در مورد آغاز رقابت‌های لیگ وزن برداری صحبت کنیم. در طول برنامه حتما ارتباط خواهیم گرفت با بعضی از مربیانی که در لیگ حضور دارن، سعی خواهیم کرد که با مربی تیم ملی هم ارتباط داشته باشیم در مورد اردوهای تیم ملی. اما سلام و عرض ادب دارم خدمت کوروش خان باقری عزیز و نازنین، کارشناس خوب برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام دارم خدمت شما جناب آقای خواجهوند، خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم. سلام ویژه دارم خدمت تمامی شنوندگان عزیز. امیدوار هستم که ایشالله برنامه باشه مورد پسند و رضایت شنونده محترم.
انشاءالله قطعا با حضور شما چنین اتفاقی خواهد افتاد، ولی خب ما همچنان منتظر هستیم. شما عزیزانم اگر نظری دارین حتما با ما در ارتباط باشین از طریق پل‌های ارتباطیمون، هم شماره تلفن 220-213-87-88 و همچنین سامانه پیامکی 30306-95. دقیقه است اینجا ورزش ایران ویژه وزن برداری. مروری بر خبرهای وزن برداری. اردوی تیم ملی وزنه‌برداری بعد از مدت‌ها با در نظر گرفتن شیوه نامه‌های بهداشتی از تاریخ 9 آذر ماه آغاز خواهد شد. فصل جدید رقابت‌های لیگ برتر وزنه‌برداری از 19 آذر ماه به میزبانی فولاد خوزستان در اهواز برگزار خواهد شد. حجت الاسلام حمیدبند رئیس هیئت وزنه‌برداری همدان به زودی کلنگ خانه وزنه‌برداری همدان به زمین می‌خورد. هشدار IOC به فدراسیون جهانی وزنه‌برداری، ابراز نگرانی توماس باخ رئیس کمیته بین‌المللی المپیک در خصوص وضعیت نابسامان فدراسیون جهانی، این گونه ادامه یابد وزنه‌برداری از المپیک 2024 پاریس حذف خواهد شد. اولین اردوی تیم ملی وزنه‌برداری بانوان به مدت 3 هفته از اواخر آبان ماه آغاز می شود. و آخرین خبر این که فدراسیون جهانی وزنه‌برداری و پارا پاورلیفتینگ جهانی تفاهم نامه تاریخی با عنوان تقویت جهان امضا کرد. خیلی متشکرم به خاطر همراهیتون با ورزش ایران ویژه وزنه‌برداری. ما با افتخار کنارتون خواهیم بود تا هولوش ساعت 10. اما آقای باقری عزیز، خبرها رو شنیدین شما هم. ما امروز هم ویژه صحبت میکنیم در مورد رقابت‌های لیگ برتر وزنه‌برداری که تو خبرها اومده بود از 19 آذر ماه به میزبانی فولاد خوزستان در اهواز برگزار میشه. اگر صحبت خاصی در مورد خبرها به ویژه این خبر دارین در خدمتتون هستم.
عرضم به حضور شما جناب آقای خواجهان، اول از همه من بگم من فکر میکنم خیلی لزومی نداره ما بگیم مثلا لیگ برتر. الان نمیدونم چه استرالی است که فدراسیون وزنه‌برداری این برتر رو اضافه میکنه به لیگ وزنه. ما
لیگ دیگه‌ای نداریم.
لیگ دیگه‌ای رو نداریم، همون لیگ وزنه‌برداری هستش. درسته لیگ جوانان رو هم داریم، ولی من فکر میکنم که اصلا شکل و شمایل لیگ ما خیلی منطبق نیست که بخوایم برتر اسمشو بذاریم. خب ما خیلی خوشحال هستیم از این که بالاخره لیگ قرار استش که با شکل و شمایل خاص و صرفا در 2 مسابقه طبق گفته جناب آقای محسن جلیلی رئیس محترم کمیته مسابقات و لیگ، که البته من خیلی سعی کردم که با ایشون تماس بگیرم اطلاعات بیشتری بگیرم، موفق نشدم و خیلی هم خوب بود که اگر امکانش بود که ما ایشون رو روی خط می آوردیم اطلاعات بیشتری رو می گرفتیم. به هر حال داره قرار هستش که برگزار بشه. بله. توی اخبار هم فرمودین از 19 آذر ماه. به اعتقاد من لیگ ما با وجود اینی که اعلام کردن که قرار هستش که با 10 تا تیم برگزار بشه، که خب این جای خوشحالی داره. حالا اسامی رو که من دیدم از طریق خبرگزاری ها، تیمای دانشگاه آزاد اسلامی، ملی حفاری و مناطق نفخیز جنوب که مال خوزستان هستش و سال هاست که دارن فعالیت میکنن و یه جورای جور لیگ وزنه‌برداری ایران رو دارن میکشن. 3 تیم نظامی داشتیم که با وجود این که خیلی پول همراهشون نیست، من به شخصه ازشون ممنونم که حداقل مشکل خدمت سربازی خیلی از قهرمانه ما رو همین تیمایی که بودن، تیم نیرو زمینی، عقاب نیرو هوایی و رد پدافند، گاهن اومدن و بچه های تیم ملی با استفاده از حضور در این تیم‌ها یه جورایی مشکل خدمت سربازیشون رو کم کردن. اخیراً فولاد خوزستان به یمن حضور جناب آقای سعید آذری عزیز که خوب از قهرمانان سابق وزنه‌برداری هستش، ظاهراً قرار استش که حضور داشته باشه. من اسم تیم‌های دیگه‌ای مثل مقاومت البرز که حالا اسمش میخوره بیشتر یک تیم نظامی باشه، این هم ولی خب ظاهراً این شکلی نیست، یا تیم شهید فلاحت دوست از تهران و همینطور هیئت وزنه‌برداری خوب هستش که این تعداد تیم‌ها هستن، ولی متاسفانه اون هدفی رو که ما دنبال می‌کنیم از لیگ، مثل اشاعه بیشتر وزنه‌برداری، کمک مالی بیشتر به وزنه‌بردارمون، فکر می‌کنم با این تیم‌ها شاید حل نشه جناب آقای خواجه‌وند. بزرگترین مشکل هم ببینید، ما در گذشته تیم‌هایی رو مثل سایپا، مثل پیکان، مثل خیلی از تیم‌های بزرگ رو داشتیم که به هر حال استخوندار بودن و خیلی تونستن کمک کنم. من خودم زمانی که وزنه می زدم یادم هستش که قراردادهایی که سال 80-81 می بستیم معادل قراردادهایی بود که الان بچه های ما دارن می بندن بعد از گذشت 18-19 سال. خب یکی از دلایلش شاید این باشه که متاسفانه ما خیلی نتونستیم اون تعامل خوب رو با صدا و سیما یا حتی خود رادیو برقرار کنیم که پخش زنده داشته باشیم. من فکر میکنم پارسال یک یا دو تا مسابقه برگزار شد، بقیهش پخش زنده نشد. خب طبیعی استش که تیمایی مثل ایران مال که به همت پهلوان ما جناب آقای بهداد سلیمی جلو اومدن، خب وقتی این شرایط رو میبینن دیگه خیلی رغبت نمیکنن حضور داشته باشن. من فکر میکنم خود ما هم تا حدود زیادی مقصر هستیم در اینی که تیمهای قدرتمند کمتر به این سمت میان و همینطور مدیریت فدراسیون. این که ما توی فدراسیون به هر حال با صحبت کردن بخوایم اینا جلو بیان، به نظرم همچین چیزی امکان پذیر نیست. سالهای گذشته داره این رو نشون میده و فکر میکنم یک تکاپو و تلاش بیشتر رو میطلبه که راغب کنیم تیمهای دیگر رو که بیان حضور پیدا کنن توی لیگ وزنه‌برداری. همونطوری که میدونید وزنه‌برداری و کشتی جز قدیمی ترین رشته هایی هستن که تونستن ما رو در دنیا و در المپیک صاحب مدال کنن و حیف هستش که ما تیم‌های قدرتمندی رو نداشته باشیم که به هر حال حداقل مشکل معیشت و شرایط بچه‌های تیم ملی ما رو بتونه به هر حال رفع کنه مشکلات اونا رو.
الان آقای دکتر، این بچه‌های نامدار تیم ملی، بچه‌هایی که حالا شناخته شده هستن، در این تیم هایی که شما اشاره کردیم حضور دارن امسال در لیگ؟
من هنوز اطلاع دقیقی ندارم که چه افرادی با چه تیم هایی قرارداد بستن. به همین دلیل هم عرض کردم که اگر جناب آقای محسن جلیلی رو ما میتونستیم روی خط بیاریم، خب خیلی اطلاعات خوبی رو میتونست تو این زمینه به ما بده. ولی با شناختی که از این تیم ها دارم، مثلا حداقل تیم مناطق نفخیز جنوب رو من اطلاع دارم که خب بودجه ای رو که به نسبت قبل داشتن خب خیلی کمتر شده. طبیعی استش که بیشتر دنبال وزنه‌برداران بومی خودشون شاید باید باشن. حالا با جناب آقای قریشی اگه فرصت بشه صحبت کنیم، خیلی ایشون اطلاعات کاملتری رو میتونه به ما بده.
حالا اتفاقا آقای دکتر باقری، خوشبختانه ارتباطتون برقرار شده با علی جباری عزیز، مربی محترم تیم ملی، و حتما توضیحات خوبی خواهند داشت، مخصوصا در مورد آغاز اردوی تیم ملی وزنه‌برداری کشورمون. آقای علی جباری عزیز سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوش اومدیم به برنامه خودتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب خواجه‌وند، منم خدمت شما سلام عرض میکنم،
ارادت
همچنین خدمت دوست و برادر خوبم جناب آقای کوروش باقری، و عرض سلام ادب احترام دارم خدمت شنوندگان برنامه‌تون.
خواهش میکنم. حالا آقای باقری قطعا سوالات تخصصی تری از شما خواهند داشت، ولی خب ما در خبرها امروز گفتیم به دوستان شنونده، به ویژه علاقمندان به وزنه‌برداری، که اردوی تیم ملی کشورمون از تاریخ 9 آذر ماه قراره که آغاز بشه. اگر توضیح دارین در مورد این اتفاق بفرمایید، بعد در خدمتون هستیم.
خدمتتون عرض کنم که اردوی تیم ملی از 9 آبان
میشه.
بله خب. از 9 آبان شروع میشه اردوی تیم ملی، و 12 تا از بچه‌هایی که قبلا تو اردوی تیم ملی رکوردگیری کرده بودن برای مسابقات آسیایی، یعنی تو اسفند ماه، برای اون 12 نفر تو اردو حضور داشته باشن و اردو با این 12 نفر استارت می‌خوره.
بسیار عالی. آقای باقری،
بندم سلام دارم خدمت جناب آقای علی جباری عزیز، دوست خوبم و مربی محترم تیم ملی، و تشکر می‌کنم که در برنامه خودشون حضور پیدا کردن. باشا. علی آقا، فکر میکنین که زمان شروع اردوها با توجه به اینی که به هر حال ما نزدیکترین مسابقه‌ای که داریم جام فجر هستش در بهمن ماه، قرار هستش که برگزار بشه، بعد از اون یک ماه بعدش، یعنی فکر میکنم که اواخر اسفند مسابقات قهرمانی آسیا که حکم کوالیفاید المپیک رو هم داره، دیر شروع نشده اردوامون؟
کلستان خدمتتون عرض کنم، حالا نه که بخوام کارو خودم توجیه کنم، یعنی بگم نه دیر شروع، من فکر کنم اردومون زمان خوبی داریم تا مسابقات آسیایی که مد نظرمونه. ما یعنی 5 ماه اردو داریم ما تو مسابقات آسیاییمون که بچه‌ها باید اونجا وزنه بزنن. من به نظر من اردو زمانش خوبه، اگر هم خواستیم زودتر برگزار کنیم شرایطش 100% مهیا نبود که بخوایم برگزار کنیم. چرا زودتر ما میخواستیم برگزار کنیم ولی خب
نه به شکل کامل نه، من همون موقع عرض کردم مثلا با نفرات محدود، حالا زمان گذشته صرفا دارم سوال برای خودم پیش اومد که با 3-4 نفر با 4-5 نفر مثلا اردوها و اردوهای کوتاه مدت با به هر حال لحاظ کردن اون پروتکل های وزارت بهداشت، من سوالم بیشتر تو این زمینه بود.
میشد حالا با 3-4 نفر برگزار کنی؟ همین دیشب که من حقیقتا با بچه ها داشتم صحبت میکردم، تماس میگرفتم که اردو رو یعنی از تاریخ همون نهم شروع میشه، بچه ها وازی خورده مثلا میگو بابا چیکار کنیم این ویروس به چه صورت موارد بهداشتی رو یه خورده یعنی اینجوری خدمت رو عرض کنم که هنوز تن و بدن بچه های خود رو
میدن. درسته، طبیعی هم هست،
واقعا یه خود شرایط سخته، بچه ها باید رعایت کنن. ما قرار بر این شد که روزی که بچه ها تو اردو میان آزمایش PCR انجام بشه و بچه ها داخل اردو بمونن و کسی حق اردو خروج نداشته باشه و یه اردوی یعنی واقعا سختی بچه ها باید تو اردو حضور داشته باشن. من فکر کنم این اردو که بچه ها توشون هستن به مراتب با اردوهای دیگه خیلی فرق داره، به خاطر همین بحث ویروس کرونا با اردوهای دیگه خیلی فرق داره. بالاخره خود میدونی آخر شما تاریان سال تو اردو بودیم، بخواهی تو آزادی باشید و تو مجموعه بخواهی مثلا 30 شبانه روز 40 شبانه روز تو اردو باشی خیلی سخته.
درسته. بعد شرایط آمادگی این 12 نفری که فرمودین، حالا نمیدونم حضور ذهن دارین که اسماشونو بگین یا نه، به چه شکل شرایط آمادگی امروزشون، یعنی تمریناتی که قطعا میدونم شما پیگیر بودین؟
بله.
و به هر حال تو این چند ماهی که نبودن دنبال میکردین تمرینات این عزیزان رو، به چه شکل آمادگیشون؟
شرایط آمادگیشون نسبتا خوبه کروشان، ما در تماس هستیم با بچه ها، شرایطشون خوبه. اون آمادگی باید داشته باشن، بچه ها خودشون به قول معروف که خودشون تجربه دارن، خودشون میدونن که حتی ما همون موقع هم که سالونا تعطیل شده بود بچه ها حالا برای دمیان که خودشون انجام داده بودن با هیئت تمرینشون رو ادامه داده بودن و شرایط تمرینی بچه ها نسبتا خوبه.
درسته. بعد به شکل مشخص این 4 کاندیدای عزیزی که ما داریم واسه گرفتن سهمیه واسه المپیک چطور؟ آقای سهراب مرادی، کیانوش رستمی، علی هاشمی و علی داودی.
خدمتتون عرض کنم که این 4 تا عزیز علی داودی و علی هاشمی که تقریبا میتونیم بگیم که سهمیه رو دارن. ما بیشتر رو کوروش کیانوش رستمی و سهراب مرادی که باید سهمیه 96 کیلو این دو عزیز به دست بیارن. همونجوری که خودمونم قبلا گفتیم سهمیه کسب کردنشون به مراتب سخت‌تر از مدال گرفتن تو المپیک. یک شرایط خیلی سختی دارن چون که این دو عزیز کیانوش رستمی تو 6 ماه دوم نتونست امتیاز کسب کنه، سهراب مرادی هم یه جورایی میشه گفت تو 6 ماه دوم امتیاز لازم به دست نیاورده، یه مسابقات سوئیس رفته اونم
بله امتیاز پایینی رو گرفتن،
بله برونزی بود، اونم تقریبا میشه گفت تو 3 مسابقه باید امتیازش جمع بشه. کیانوش و سهراب اینجوری من خدمتتون عرض کنم و شنوندگان، یعنی امتیاز 3 مسابقاتشون لحاظ میشه،
یعنی به نسبت بقیه حریفاشون تقریبا 1 مسابقه عقبتر هستن.
عقبتر هستن به خاطر اینکه کیانوش مسابقات جهانی رو اوکی کردن و سهراب مرادی هم مسابقات
به خاطر شرایط کتفش وزنه سبکی رو اومدن. حالا ما بجز سهراب و کیانوش آقای بیرانوند و همینطور ایوب موسوی عزیز رو هم داریم. من امتیازاتشون رو نگاه می کردم، شرایط امتیازشون طوریه که به هر حال ممکنه حضور اینها باعث بشه این دو عزیز امتیاز لازم رو بگیرن. البته من درک میکنم استراتژی مربیان تیم ملی رو قطعا دنبال این هستین که کسانی رو گسیل بدارین به المپیک که ایشالله شانس بالاتری واسه مدال داشته باشن، ولی خب طبیعی هستش این دو عزیز اگه حضور پیدا کنن ممکنه
یه جورایی باعث بشن که کیانوش و سهراب یه مقداری تو گرفتن یعنی تو رده بالاتر قرار گرفتن دچار مشکل بشن. ما با در نظر گرفتن این شرایط و البته فدراسیون تونستیم به شکلی رضایت این دو عزیز رو جلب کنیم یا نه علی آقا؟
والا خدمت رو عرض کنم که آقای بیرانوند که پارسال حضور خوبی نداشتن در مسابقات جهانی و حتی مسابقه آخر هم رکوردگیری آخر تیم ملی هم حضور نداشتن، به خاطر همین یه خورده خودشون کمکاری کردن و حضور نداشتن. این از آقای بیرانوند خدمت رو عرض کنم. راجب آقای ایوب موسوی هم خدمت رو عرض کنم که چرا میتونست ایوب موسوی تو مسابقات قرار بگیره. ما صرفا وزن‌مردان نمیخوایم که تو مسابقات بره،
بله،
فقط جنبه حضور داشته،
حضور داشته باشه. بله
بله، ما وزن برداری میتونیم که حتما باید مدال بگیره تو المپیک و
شانس بالاتری داشته باشه واسه مدال.
بله کاملا درسته. ما به این نتیجه رسیدیم که بین کیانوش رستمی و سهراب مرادی اگر بتونن انشالله یک کدومشون سهمیه رو کسب کنن شانس مدالشون بیشتر از بقیه است. شما خودتون میدونید تو وزن 96 کیلو وزن برداری قدری هستن، وزمردار قدر هستن، وزمردار چین، قطر، کردستان، اینا وزمردار خوبی هستن و رکوردهای خیلی عالی را میزنن و بچه ها ما باید اینو باید درک کنن که فقط جنبه حضور تو المپیک نداشته باشن، صرف اینکه فقط حضور داشته باشن و ما فقط بریم فقط المپیک فقط که یه توریست باشیم. نه، ما
میخوایم
بچه‌هایی
ببریم
که حتما
مدال کسب کنن. بله قطعا من با شما موافق هستم. دیدگاهی هستش که بنده هم به همین شکل فکر میکنم که مطمئنن استراتژی که دارین دنبال این هستین منجر به افتخار ملی بشه. فکر میکنم که جناب آقای خواجه‌وند
حالا من یه سوال آقای جباری عزیز با توجه به این که ما لیگ وزنه برداریم اون دور جدیدش از 19 آذر ماه قراره که برگزار بشه، این 12 نفره که دعوت شده به تیم ملی و اشاره کردین اینا در رقابت‌های لیگ هم حضور خواهند داشت؟
آقای خواجه من خدمتتون عرض کنم که هنوز بچه‌ها ببین به طور رسمی قراردادی رو با هیچ باشگاهی امضا نکردن، فعلا در حال تنظیم کردن قرارداد هستن، پیشنهادی که بهشون ارائه میشه دارن بالاخره میسنجن تا ببینن کدوم پیشنهاد بهتره و با اون تیم قرارداد ببندن. و مسابقات هم که حالا قرار شد از 19 و 20 و 21 که آذر ماه برگزار بشه، حالا هر بچه‌های تیم ملی که قرارداد بستن در قالب تیمشون قرار میگیرن و برای اون باشگاه رو صحنه میان.
خب الان برنامه شما چی؟ حالا من چون خیلی دوست دارم هم شما هم کوروش خان باقری بالاخره استاد هستین توی این قضیه، عدم حضور اینا نمیتونه لطمه‌ای بزنه؟ یعنی مثلا سوال شخصی خودمه آقای باقری، شما دوست داشتین میتونین جواب بدین، بهتره که بچه‌ها حضور پیدا کنن در رقابت‌های لیگ یا حضور نداشته باشن صرفا در اردوی تیم ملی باشن؟
حالا اینی که من فکر می‌کنم حضور داشته باشن توی مسابقه خب به لحاظ روانی آمادگی بهتری پیدا می‌کنن، ولی حتما آقای جباری توضیح دارن تو این زمینه که فکر میکنم ولی حضور پیدا کنن دیگه تو مسابقات بزنه
بزنن. بیشترشون حضور پیدا میکنن، 100% بیشترشون حضور پیدا میکنن. اونایی که حضور پیدا نکردن موظف هستن که وزن تو رکوردگیری تیم ملی یا همون هفته اول لیگ وزنه بزنن، چون که ما کسایی پشت خط داریم که مدعی هستن. ما در رسته 102 کیلو الان رضا بیرانوند و امیر حقوقی است و رضا دیدار اینا مدعی هستن. در دسته 109 کیلو عیزا سلیمانیه، در دسته فوق سنگین محسن دازده، اینا مدعی پوشیدن پیراهن تیم ملی هستن و این بچه‌هایی هم که تو اردو تیم ملی میان اینا باید به این توجه داشته باشن که اگه خدای نکرده هفته اول از این بچه‌ها عقب موندن نفرات دیگه جایگزین این اتفاق میشه.
خیلی ممنونم،
اون بچه‌ها هم در نظر گرفتیم.
درسته، من ممنونم جناب آقای جباری عزیز. خیلی دوست داشتم راجع به وضعیت تیم جوانان و همینطور بانوان که به هر حال جوانان هم مسابقاتشون فکر میکنم که این ور سال هست بپرسم. حالا نمیدونم شما، میدونم شما مربی تیم ملی بزرگسالان هستین، راجع به اونا مگه اطلاعاتی دارین؟ خیلی کوتاه اگه بگین ممنون میشم.
من بقول راجع به جوانان نه اطلاعی ندارم، فقط راجع به بزرگسالا خدمتتون عرض کنم که در سال آینده 2021 ما یک سال پرترافیکی داریم، مسابقات همین آسیه ازبکستان رو داریم، مسابقات المپیکی داریم، بعد از المپیک مسابقات کشورهای اسلامی رو داریم، و مسابقات قهرمانی جهان داریم. و یه چیز جالبی هم خدمتتون عرض کنم، یه مسابقات آسیایی هم دوباره ما تو سال 2021 داریم. حالا من تو تقویم فدراسیون که دیدم یه مسابقات قهرمانی آسیا در اواخر سال 2021،
درست،
یعنی تو آبان الی آذر یه قهرمانی آسیا ما دوباره داریم. یعنی این قهرمانی آسیایی که الان تو ازبکستان برگزار میشه تو سال 2021 مربوط به سال 2020 که داره برگزار.
درست.
خیلی متشکرم.
من تشکر میکنم، آرزوی موفقیت دارم برای شما و همکاراتون. علی آقای جباری عزیز،
خدا خیلی ممنونت کردین.
زنده باشین آقای جباری، مربی محترم تیم ملی. خیلی ممنونم که در برنامه خودتون شرکت کردین. بیش از اینم نمیخوایم مزاحمتتون بشیم، اگه نکته خاصی نیست که با شما خداحافظی میکنیم.
خیلی ممنون، دست درد نکنه، خدا نگهدار.
سلامت باشین، آرزوی موفقیت داریم برای شما و تیم ملی کشورمون. خدا نگهدار.
روز شمار وزن برداری.
۲۱ مهر ماه سال 1329، دقیقاً 70 سال پیش، در چنین روزی رقابت‌های دسته 56 کیلوگرم مسابقات جهانی سال 1950 در شهر پاریس فرانسه برگزار شد. قهرمان که بود؟ حرکت پرس 90 کیلوگرم، حرکت یک ضرب 95 کیلوگرم، حرکت دو ضرب 125 کیلوگرم و بالاخره رکورد مجموع 310 کیلوگرم. اینها وزنهایی بود که محمود نامجو در رقابت‌های جهانی پاریس به نام خودش به ثبت رسوند و تونست مدال طلای جهان رو برای دومین سال متوالی به دست بیاره. در واقع نامجو اولین ورزشکار ایران بود که تونست در رقابت‌های جهانی دو سال متوالی روی سکوی قهرمانی جهان بیسته، اتفاقی که در وزنه‌برداری و سایر رشته‌ها تا اون زمان بی سابقه بود. بعدها محمد نصیری، حسین رضازاده، بهداد سلیمی، علی هاشمی و سهراب مرادی وزنه‌بردارانی بودند که تونستن دو سال متوالی قهرمان جهان شود، اما اولین اونها محمود نامجو بود. او در رقابت‌های جهانی پاریس با رکورد 310 کیلوگرم قهرمان شد، رکوردی که اگر میتونست دو سال قبل در رقابت‌های المپیک 1948 بالای سر ببره، اونجا هم به مدال طلای المپیک دست پیدا می‌کرد. اما افسوس که در المپیک و در روز مسابقات اتفاقاتی دست به دست هم داد که نامجو اونجا در مکان پنجم قرار بگیره و جعفر سلماسی لقب نخستین مدال آور تاریخ ورزش ایران در المپیک ها رو به دست بیاره. و حالا 21 مهر ماه سال 1347، 52 سال پیش، در چنین روزی محمد نصیری در المپیک 1968 مکسیکو سیتی با مهار وزنهای 112.5 کیلوگرم در پرس، 105 کیلوگرم در یک ضرب و 150 کیلوگرم در دو ضرب، ضمن شکستن رکورد مجموع دسته 56 کیلوگرم جهان و المپیک با حد نصاب 367.5 کیلوگرم، برای نخستین بار در تاریخ وزنه‌برداری ایران رو صاحب مدال طلای المپیک کرد. پس از محمد نصیری به ترتیب حسین توکلی در سال 2000، حسین رضازاده در سالهای 2000 و 2004، بهداد سلیمی در سال 2012، سعید محمدپور در سال 2012، نواب نصیر شلال در سال 2012 و بالاخره کیانوش رستمی و سهراب مرادی هر دو در سال 2016 دیگر وزنه‌بردارانی بودند که مدال طلای المپیک رو در وزنه‌برداری کسب کردند. در همان المپیک 1968 مکسیکو سیتی که نخستین المپیک امریکای لاتین هم لقب گرفت، نصرالله دهنوی جوانترین وزنه‌بردار ایرانی شد که در رقابت‌های المپیک وزنه زده است. او در مکسیکو سیتی و در روز برگزاری رقابت‌های دسته 60 کیلوگرم با 18 سال و 3 ماه و 21 روز روی تخته رفت و مهار وزنه‌های 117.5 کیلوگرم در پرس، 107.5 کیلوگرم در یک ضرب و 140 کیلوگرم در دو ضرب با حد نصاب مجموع 365 کیلوگرم در جایگاه ارزشمند ششم